ساعت 7 عصر است در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز پنجشنبه است 27 تیر ماه سال 1398 برابر با 18 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امروز. در همین ابتدای مجله از شما پوزش میطلبم بابت صدای گرفته و نارسا. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات ایران و جهان با همکارانم در تحریریه رادیو فردا. اما اجازه بدید پیش از آغاز مجله مشنویم مشروع اخبار ایران و جهان را از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم سمیرا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید روز یکشنبه گذشته یک شناور خارجی را در جنوب جزیره لارک توقیف کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای گفت که توقیف این کشتی خارجی به دست گشت‌های شناور منطقه یکم دریایی این نیرو صورت گرفته است. در بیانیه سپاه همچنین آمده که این کشتی با 12 خدمه خارجی در حال عزیمت برای تحویل سوخت قاچاق به کشتی‌هایی که بیگانه خوانده شدند بوده است. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اخبار مربوط به توقیف کشتی دیگری در روزهای اخیر توسط ایران را تکذیب کرد. با این حال در این بیانیه مشخص نشده که آیا کشتی توقیف شده همان امتی ریاه است یا خیر. نفتکش امتی ریاه از روز یکشنبه از دید رادارها ناپدید شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز سه‌شنبه از قول یک مقام آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده مظنون است ایران این نفتکش را توقیف کرده باشد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز بیشتر گفته بود که یک نفتکش خارجی پس از بروز نقص فنی درخواست کمک کرده و نیروهای ایرانی آن را با یک یدک‌کش به آب‌های ایران منتقل کردند. کرملین روز پنجشنبه از گفتگوی رؤسای جمهور فرانسه و روسیه درباره توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان خبر داد. در پی خروج آمریکا از برجام در سال گذشته، فرانسه تلاش می‌کند از تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بکاهد. بنابر اعلام کرملین، امانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین بر اهمیت توافق هسته‌ای و نقش آن در تأمین امنیت خاورمیانه تاکید کرده و برجام را از جمله عوامل منع گسترش غنی‌سازی هسته‌ای دانستند. رؤسای جمهور دو کشور همچنین درباره درگیری‌ها در شرق اوکراین نیز با یکدیگر گفتگو کردند. بیشتر رئیس جمهوری فرانسه گفته بود کشورش برای کاهش تنش در خاورمیانه با رؤسای جمهور آمریکا، ایران و روسیه گفتگو خواهد کرد. وزیر دفاع بریتانیا روز پنجشنبه گفت که این کشور نگران حفظ امنیت تجارت و کالاهایش در تنگه هرمز است. به گزارش رویترز، پنی مور دانت وزیر دفاع بریتانیا گفت حیاتی است که پیام روشنی به ایران بفرستیم و از آنها بخواهیم تا عقب بنشینند و از سطح تنش‌ها بکاهند. تنش میان ایران و بریتانیا در پی توقیف یک ابر نفتکش حامل نفت ایران توسط پلیس جبل الطارق و با همکاری نیروی دریایی بریتانیا بالا گرفته است. این کشتی به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف شده است. جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا است و مقام‌های ایرانی به توقیف این نفتکش اعتراض کردند. برخی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نیز تهدید کردند که این اقدام بی‌پاسخ نخواهد ماند. تصادف یک دستگاه مینیبوس حامل پناهجویان در ترکیه نزدیکی مرز ایران باعث کشته شدن دستکم 15 تن از سرنشینان آن شد. خبرگزاری آناتولی محل حادثه را نزدیکی شهر اوزالپ اعلام کرده است و این شهر بین وان و مرز ایران واقع است. شبکه‌های خبری ترکیه از شهردار وان نقل کردند که سرنشینان مینیبوس به طور غیرقانونی از مرز ایران و ترکیه عبور کرده بودند. محمد امین بیلمز شهردار وان گفت که هویت دقیق و ملیت مجروحان و کشته شدگان هنوز مشخص نیست. در ویدیوهای منتشر شده از این حادثه، مینیبوس واژگون شده در حاشیه یک جاده دیده می شود و تعدادی آمبولانس در حال انتقال مجروحان از جمله دست کم یک کودک هستند. و به دنبال بروز آتش سوزی در یک ساختمان در شهر کیوتو ژاپن که گمان می رود آمدانه ایجاد شده باشد، قریب به 30 تن جان باختند. ساختمانی که دچار آتش سوزی شده یک استودیوی ساخت انیمیشن است. به گزارش رویترز، پلیس ژاپن یک مرد 41 ساله را به ظن شعله‌ور کردن عمدی آتش بازداشت کرده است. با این حال، به دلیل سوختگی این فرد، بازجویی از او هنوز آغاز نشده است.
خیلی متشکرم، همکارم نوشین سید حسینی بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این اخبار بخونید، حتما به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید. هم آخرین خبرها رو خواهید خوند و هم از تحلیل کارشناسان رادیو فردا مطلع خواهید شد. اما اونچه که در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید، سپاه میگوید یک کشتی حامل 1,000,000 لیتر سوخت قاچاق را توقیف کرده است. آیا پرونده قاچاق سوخت مطرح است یا تنش‌های خلیج فارس همچنان در حال افزایش است؟ حسین آریان، کارشناس امنیت نظامی.
اون گونه که سپاه میگه به نظر میرسه که مسئله قاچاق سوخت باشه، ولی پیچیدگی‌های به طور کلی در این قضیه نهفته است.
فعالان محیط زیست همچنان در تنگنا، تعدادی دیگر که کرد هستند دستگیر شدند. کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق کردها.
تا کنون هم با وجود پیگیری‌هایی که خانواده کردند، هیچ دلیلی برای بازداشت اینها ارائه نشده.
رئیس پلیس راهور ایران میگوید خودروی پراید امن نیست. و نرم افزار فیس اپ، جام جهان نما یا ناقض حریم شخصی. در انتهای مجله شامگاهی امروز نیز مجله تابو کاری از فهیمه خضر حیدری رو خواهید شنید. امیدوارم تا پایان این مجله همراه من بمونید. اما در خبرها هم شنیدید که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای گفته است که روز 23 تیر گشت‌های سپاه توانستند یک کشتی خارجی حامل 1,000,000 لیتر سوخت قاچاق را در جنوب جزیره لارک توقیف کنند. به گفته سپاه، این کشتی با 12 خدمه خارجی قصد داشته سوخت قاچاق ایران را به کشتی‌های دیگه تحویل بده. در این رابطه ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، صحبت کردم و در ابتدای هم تحلیل او رو جویا شدم از بیانیه تازه سپاه پاسداران.
خب، روابط عمومی منطقه یکم سپاه میگه که ما یک شناور، یک کشتی حامل سوخت قاچاق رو در جنوب جزیره لارک توقیف کردیم و در این حال داره ادعا میکنه که این کشتی در حال عزیمت برای تحویل سوخت قاچاق بوده از لنجا و شناورهای ایرانی که بعد این رو به کشتی های بیگانه یا به بازارهای در مناطق دورتر برسونه. اون گونه که سپاه میگه به نظر میرسه که مسئله قاچاق سوخت باشه، ولی پیچیدگی‌های در این به طور کلی در این قضیه نهفته است.
آقای آریان، پیچیدگی‌ها چه هست؟ اگر در همین ابتدای چند موردیش رو اشاره بکنی تا بعد ادامه بدیم به بپردازیم به تانکری که پیشتر در ابتدای هفته توقیف شده بود.
پیچیدگی‌ها این است که ما می‌دونیم که یک کشتی، یک نفتکشی به اسم ریا در شنبه ساعت 11 شب، یعنی شنبه 22 تیر، این در واقع اون سامانه شناسایی اتوماتیکش از کار افتاد و اونجوری که داده ها نشون میداد این رفت به طرف جزیره قشم که بعد خبرگزاری ها گزارش کردند و در نهایت بعد از نزدیک به 72 ساعت وزارت امور خارجه گفت که بله، این کشتی نیاز داشت به کمک، تحرک خودش از دست داده بود، سیگنال اضطراری فرستاده بود و ما رفتیم به کمک این کشتی. و بعد حالا سپاه میگه که ما یک شنبه، یعنی یک روز بعد 23 تیر این کشتی رو متوقف کردیم و در این حال تاکید میکنه در پایان بیانیه در واقع روابط عمومی منطقه یکم سپاه پاسداران که این همون کشتی قبلی است. یعنی یه ناهماهنگی بین سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه و به طور کلی اطلاعات دقیق اینکه واقعا چه گذشته ما نداریم. یعنی یه ناهماهنگی بین حتی سپاه پاسداران به وزارت امور خارجه ایران است.
آقای آریان، آیا میشه به راحتی اسمش رو ناهماهنگی گذاشت؟ چون که به هر حال بحث امنیتی هست. ما تنش ها در خلیج فارس رو در هفته‌های اخیر داشتیم و نگاه ها خیلی معطوف است در حال حاضر به مسئله تردد تانکرها در این منطقه. آیا میشه به راحتی اسم این رو ناهماهنگی گذاشت یا فکر میکنید که ممکنه دلایل و ریشه‌های دیگری داشته باشه؟
به باور من اگر سوخت قاچاق باشه این دلایل دیگری نداره، گرچه با توجه به رویدادهایی که در منطقه اتفاق افتاده در ارتباط با نفتکش بریتانیایی در اطراف جزیره ابو موسا که قایقای سپاه پاسداران براش مزاحمت ایجاد کرده بودند و سخنان آیت الله خامنه‌ای در ارتباط با توقیف اون نفتکش گریسبان در تنگه جبل طارق و اینکه ما به هر حال واکنش نشون خواهیم داد، اینها باعث این خواهد شد که گمانه‌زنی‌ها هرچی بیشتر و بیشتر در مورد این کشتی هم در رسانه‌ها به هر حال منعکس بشه. ولی اگر فقط مسئله سوخت باشه فکر نمی‌کنم که این واکنش باشه که بخوان این کشتی رو بگیرن و بخوان این رو بچه المصالحه قرار دادن، برای اینکه هنوز مالک این کشتی هم معلوم نیست و امارات هم میگه که خب اصلا این کشتی متعلق به ما نیست.
آقای آریان، پس چه اتفاقی میفته بعد از این؟ بعد از سپاه چه قدمی میتونه برداره بعد از صدور این بیانیه؟
اون گونه که سپاه گفته میگه که ما پس از هماهنگی و حکم مراجع قضایی این رو دستگیر کردیم. در گذشته هم از این اتفاقات باید بگم که در خلیج فارس در ارتباط با قاچاق و سوخت رخ داده بود. اینی که اگر این واقعیت داشته باشه و مسئله همین باشه که دارن عنوان میکنن، به هر حال باید مراجع به حساب مراحل قانونی رو طی بکنه، ببینن که این سوخت قاچاق رو به کجا میبره و اون کسانی که این سوخت قاچاق رو از ایران بهش عرضه کردن چه خواهد بود. اون رو باید منتظر باشیم و ببینیم.
گفتگو با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رو میشنیدید. همطور که آقای آریان گفت، همچنان بعد منتظر شد و دید که جزئیات بیشتر این خبر چه هست. اطلاعات بیشتری هنوز منتشر نشده مضاف بر آنچه که در بیانیه سپاه آمده. اما اجازه بدید که همراه بشیم با جلیل روشندل، کارشناس امور بین المللی که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای روشندل، روز گذشته اعلام شد که یک کنفرانس امنیت دریایی در بحرین برگزار خواهد شد و همین دقایقی پیش هم جنرال کنس مکنزی از مقام‌های ارشد نظامی آمریکا که در حال حاضر در عربستان هست گفت که آمریکا داره صحبت میکنه با کشورهای دیگه که یک ائتلاف تشکیل بده برای تأمین آزادی تردد دریایی در خلیج فارس. این اتفاقی که امروز سپاه بیانیه‌اش رو منتشر کرد چقدر میتونه با آمریکا کمک بکنه که این اجماع جهانی رو تشکیل بده برای امنیت آبها؟
بدون اینکه ما بخوایم واقعا اطلاعاتی که در حال حاضر موجود هست در یک جهت تعبیر بکنیم یا در یک جهت دیگری تعبیر بکنیم، به هر صورت بازداشت و توقیف یک نفتکش در مسیر آبراهای بین المللی به عنوان ناامنی در اون آبراه تعبیر میشه و به طور یقین آمریکا و کشورهایی که در حال تشکیل ائتلاف منطقه‌ای هستند و دنبال حمایت جهانی هم براش میگردن و قرار هست در بحرین این کنفرانس تشکیل بشه، متوجه این میکنه که به هر صورت این هم یک رویدادی است در کنار حملاتی که به 6 نفتکش شده در خلیج فارس و دریای عمان که نشون میده که در این منطقه ناامنی وجود داره و بنابراین کشورهایی که ذی‌نفع هستند و کشورهایی که نقش قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای رو در این آبراها بازی میکنن یک یک مثلا استدلال جدیدتری پیدا میکنن، به اینها این امکان رو میده که این رو به عنوان دلیل و نمونه ناامنی توی لیست ناامنی های دیگه که وجود داره اضافه بکنن. خواه این واقعا حمل سوخت قاچاق بوده باشه و یا اینکه قبلا گفته شده که مثلا حتی مشکل فنی داشته، خود تغییر زبان به کار رفته حتی میتونه از لحاظ امنیتی به عنوان پوشش تلقی بشه و نه واقعیت.
آقای روشندل، ما همزمان با این تحولاتی که در خلیج فارس شاهدش هستیم، مسئله مذاکرات رو هم داریم. ایران مدام تاکید کرده که آمریکا باید به مذاکره برگرده و در این صورت ایران هم مجدداً برجام رو تمام و کمال اجرا خواهد کرد. از اون طرف آمریکا هم مدام از مذاکره میگه. روز گذشته آقای پومپو به مسئله مذاکره اشاره کرده و اینکه دیپلماسی تنها راه حل تنش هست و به موازات این تحولات منطقه خلیج فارس هست. فکر میکنید که اون تحولاتی که الان در آبهای خلیج فارس شاهد هستیم روند مذاکرات رو به کدوم طرف ببره؟
به شرطی که ایران حاضر بشه سر میز مذاکره بشینه با آمریکا. این قضیه و اتفاقات نظیر این از دو دید باید بهش نگاه بشه. یکی این که ایران خودش رو به عنوان قدرت مهم منطقه‌ای تعریف میکنه و توانایی توقیف یک نفتکش برای او یک قدرت امنیتی به حساب میاد، یک توانایی به حساب میاد، ضمن این که به اصطلاح اهرم چانه‌زنیش رو بالا میبره. از طرف دیگه میتونه حتی این نفتکش به آزادی نفتکشی که ایران داشته در جبل طارق به عنوان یک اهرم فشار حساب بشه و اونجا براش امتیاز حساب بشه. به احتمال زیاد این خواهد بود، یعنی محاسبات سپاه و محاسبات ایران. ولی در عین حال از طرف مقابل وقتی به قضیه نگاه میکنیم، آمریکا این رو یک دلیل دیگه برای تحرکات به اصطلاح ناامنسازی منطقه توسط ایران تلقی میکنه. بنابراین به قول معروف این یک بازی دو جانبه است که از هر طرف میتونه هم امتیازاتی داشته باشه و هم ضررهایی برای ایران داشته باشه. در مجموع ما باید در درجه اول بپذیریم که ایران و آمریکا میخوان بشینن سر میز مذاکره. اون وقت اینا اجزایی خواهد بود که میتونه هم به نفع ایران و یا هم به ضرر ایران درش استفاده بشه.
خیلی ممنونم جلیل روشندل، کارشناس امور بین المللی از آمریکا، که از طریق خط تلفن همراه ما بود. اما اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
الان یه طوری شده اینقدر مردم تو فشارن، خود همین هم که تو کار دولت هستن اینا هم شب و روز خوشی ندارن، مردم گرفتارن، اینا هم از مردم میترسن. یعنی بدترین درد اینه که آدم بیمه نباشه، بازنشسته نباشه، مستاجر باشه. من همه این درد رو دارم، ولی بدترین درد اینه که یه روز یه خبر خوش توی مملکت نیست. جوون رو میگن میکنن زندان، میکشن، میزنن، آینده ای نیست، هیچی نیست. دوران خیلی بدی داریم زندگی میکنیم.
جناب آقای ظریف، شما وقتی میری آمریکا هر چه از دهنت در میاد اونجا صحبت میکنی از طرف از نیابت ایرانیان عزیز، آقا شما خواهشن از طرف ما صحبت نکن. شما چون اونجا آزادی بیان است، آزادی عقیده است، همه چیز هست، خواهشن شما از طرف خودت و خانوادت و از طرف رهبر عزیزت صحبت کن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در چند روز گذشته 5 تن از فعالان محیط زیست در کردستان دستگیر شدند. 2 تن از این افراد در روستای خود بازداشت شده و 3 تن هم پس از احضار به اداره اطلاعات مریوان بازداشت شدند. 4 تن از این افراد از اعضای سازمان انجمن سبز چیا بودند. جزئیات بیشتر را بشنوید از همکارم کیانوش فرید.
شماری از اعضای انجمن سبز چیا و برخی فعالان دیگر در کردستان در روزهای اخیر بازداشت شدند. علی رضایی، امید صالحی، یادگار دلجو، فاتح هوشمند و گوران قربانی از جمله فعالانی هستند که دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در سنندج منتقل شدند. انجمن سبز چیا از تشکل‌های مدافع محیط زیست در کردستان است. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان در آلمان، درباره جزئیات و علت این دستگیری‌های اخیر گفت:
چهار نفر از این افرادی که شما گفتین ابتدا به ستاد خبری اطلاعات مریوان احضار میشن به صورت تلفنی بدون اینکه دلیل این احضار رو بدونن، اما با اطمینان از فعالیت‌های خودشون در واقع مراجعه میکنن و اونجا بعد از یک بازجویی کوتاه بازداشت میشن. نفر دیگر آقای یادگار دلجو در مغازه شخصیشون در مریوان بازداشت شدند. تا کنون هم با وجود پیگیری‌هایی که خانواده کردند هیچ دلیلی برای بازداشت اینها ارائه نشده.
این سازمان زیست‌محیطی در مریوان نزدیک به 2 دهه است که نقش مؤثری در حفظ طبیعت و آموزش کودکان و جوانان این منطقه برای حفاظت از طبیعت و حیات وحش منطقه داشته است. این تنها دستگیری و بازداشت افراد فعال محیط زیستی در این منطقه نیست. در ماه‌های اخیر نیز تعداد زیادی از این فعالان محیط زیست بازداشت و زندانی شدند. آقای کرمانشاهی معتقد است حساسیت‌ها از پیش هم بیشتر شده و موج‌های جدیدی از دستگیری فعالان محیط زیست در کردستان همچنان در راه است.
در واقع من اسم این رو می‌گذارم موج‌های جدید بازداشت در ادامه روند سرکوب در کردستان که در واقع ماه‌ها شروع شده. تحلیل و نظر ما به عنوان شبکه حقوق بشر کردستان این هستش که این خیلی ربط داره با تغییرات مدیریتی که در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استان کردستان پس از اون اعتصاب گسترده شهریور ماه پارسال در کردستان ایجاد شد و این روش جدید سرکوب در واقع به دنبال این تغییرات صورت گرفته و یک مورد خیلی مهم این هستش که بازداشت‌ها به صورت جمعی صورت میگیره، یعنی فردی نیست، همزمان در یک روز یا به فاصله کوتاه افراد زیادی رو که با هم در واقع ارتباط‌های دوستانه دارن یا با هم کارهای گروهی انجام میدن بازداشت میکنن و همونطور که گفتم مسئله این هست که سراغ افرادی میرن که به عنوان مثال اعضای شاخه کردستان حزب وحدت ملی، انجمن فرهنگی نوشین در سنندج و کامیاران، انجمن هالو در ماه‌آباد. اینها اتفاقاتی است که طی این ماه‌های اخیر به خصوص تیر ماه افتاده و تعدادی از اعضای این انجمن‌ها و گروه‌ها بازداشت شدند و در واقع ما فکر می‌کنیم که این تشکل‌یابی، این خودسازماندهی افراد در قالب این انجمن‌ها و گروه‌ها مسئله‌ای هست که به مزاق حاکمیت خوش نمیاد و باهاشون به این صورت برخورد می‌کنند.
انجمن سبز چیا 11 خرداد 1393 به خاطر احیای جنگل‌های زاگرس برنده جایزه ملی محیط زیست ایران شد.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید درباره بازداشت فعالان محیط زیست کرد. اما وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای از تصمیم آمریکا برای توقف تولید قطعات جنگنده F-35 در این کشور و عدم فروش 100 فروند از این نوع جنگنده به آنکارا انتقاد کرد. این تصمیم آمریکا که از پیش اعلام شده بود واکنش واشنگتن به خرید سیستم پدافند هوایی S-400 از روسیه است که هفته گذشته نخستین محموله اون وارد ترکیه شد. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
ساعتی پس از آنکه وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد ترکیه از مشارکت در برنامه تولید جنگنده‌های F-35 کنار گذاشته شده و این نوع جنگنده دیگر به آن کشور فروخته نخواهد شد، آنکارا خواستار تجدید نظر در این تصمیم دولت آمریکا شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه از طرف وزارت خارجه ترکیه صادر شد، این تصمیم واشنگتن اشتباه و ناعادلانه خوانده شده و گفته شده که این اقدام ضربه‌ای جبران ناپذیر بر روابط استراتژیک دو کشور وارد می‌کند. یک روز پیش از اعلام تصمیم وزارت دفاع آمریکا، دونالد ترامپ در جلسه هیئت دولت عدم فروش F-35 به ترکیه را ناعادلانه خواند.
ما در شرایطی قرار گرفتیم که به ترکیه که روابط خوبی هم با ما داره میگوییم چون که شما واقعا مجبور شدید سیستم دفاع موشکی دیگری رو بخرید، ما جنگنده های F-35 رو به شما نمیفروشیم. موقعیت بسیار دشواریه که هر دو در اون قرار گرفتیم. من روابط خوبی با پرزیدنت اردوغان دارم. اونا میخواستن موشک‌های پاتریوت ما رو بخرن ولی ما نخواستیم این کار رو بکنیم. موقعی که اردوغان علی‌رغم میل خودش با روسیه قرارداد بست، ما فوراً گفتیم که پاتریوت رو به شما میفروشیم. الان چون که اونها موشک‌های روسی خریدن، ما اجازه نداریم میلیاردها دلار هواپیما به آنها بفروشیم. این وضعیت عادلانه نیست.
اما پس از ماها مذاکرات فشرده بین مقام‌های ترکیه و آمریکا که به نتیجه نرسید، هفته گذشته نخستین محموله S-400 روسی وارد خاک ترکیه شد. روز پنج شنبه و یک روز پس از کنار گذاشته شدن ترکیه از تولید F-35، مقام‌های نظامی روسیه اعلام کردند که مسکو آماده است جنگنده‌های SU-35 به ترکیه بفروشد. مقام‌های نظامی آمریکا می‌گویند سامانه پدافند ساخت روسیه چالشی امنیتی برای جنگنده‌های F-35 است، زیرا مسکو می‌تواند به راحتی اطلاعات و فناوری پیشرفته این نوع جنگنده را به دست آورد. در مقابل آنکارا تأکید کرده که اجازه نخواهد داد سیستم S-400 و اطلاعات مربوط به آن به شبکه و ساختار امنیت دفاعی و سایبری رخنه کند. ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد و یکی از اعضای مهم آن در منطقه به شمار می رود. آمریکا در این حال تهدید کرده که در صورت استقرار سیستم پدافند هوایی S-400 در آینده نزدیک تحریم‌های بیشتری علیه ترکیه اعمال خواهد کرد. اما اخیراً ینس اشتولتنبرگ دبیرکل ناتو در نشستی در مؤسسه آسپن تأکید کرد که روابط ناتو با ترکیه همه جانبه تر از موضوع F-35 است.
همکاری ترکیه با ناتو و اعضای ناتو با ترکیه خیلی عمیق‌تر و گسترده‌تر از موضوع F-35. اگرچه این موضوع هم مهمه، من اهمیت مشکلاتی رو که استقرار سیستم S-400 در ترکیه به وجود میاره درک می‌کنم، ولی تأکید من بر اینه که ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو خیلی مهمتر از S-400.
اختلاف آنکارا و واشنگتن پیش از عقد قرارداد S-400 با روسیه و عقد قرارداد فروش F-35 به ترکیه آغاز شد. به گفته عباس ولی، تحلیلگر مسائل ترکیه در لندن، مهمترین دلیل تنش و اختلاف بین دو کشور عضو ناتو جنگ داخلی سوریه است.
به نظر من مسئله یعنی این هستش که آقای اردوغان در درجه اول یعنی خواست از این مسئله نزدیک شدن به روسیه و خرید سیستم موشکی میخواست به عنوان یک ابزار فشار بر آمریکا استفاده بکنه که آمریکا سیاستش رو در منطقه و بالاخص در سوریه تغییر بده، دست برداره از همکاری با نیروهای کرد در شمال سوریه. آمریکا با این مسئله موافقت نکرده. به نظر من ترکیه یکی از دلایل اصلی نزدیک شدنش به روسیه این هستش که این سیاستی که در سوریه داشته و تا حدی هم عراق که با شکست روبرو شده، با نزدیک شدن به روسیه و بخصوص همکاری نظامی در منطقه ادلیب و قسمت‌های دیگر روسیه اینو جبران بکنه. منتها در اینجا مسئله‌ای که هستش اینه که روسیه فقط مخواستار این نیست که ترکیه جنگ افزار روسی بخره، سیستم موشک روسی بخره، بلکه مخواستار تغییر استراتژیک در رویکرد ترکیه در سوریه هست، اونم شناسایی و مشروعیت رژیم بشارالاسد هست.
آنکارا گرچه از تصمیم وزارت دفاع آمریکا انتقاد کرده و خواهان بررسی مجدد این موضوع شده، ولی هنوز معلوم نیست که توقف تولید قطعات F-35 در آن کشور چه تبعات اقتصادی و سیاسی برای شخص اردوغان و کشور ترکیه خواهد داشت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شبکه‌های اجتماعی در یک دو روز اخیر پر شده از عکس‌هایی که صاحبانشون رو دهه‌ها مسن‌تر از اون چه که هستن نشون میدن. نرم‌افزاری که این عکس‌های پیشگویانه رو تولید کرده با تمام هیجان‌هاش، نگرانی‌هایی هم در مورد حفظ حریم خصوصی و اطلاعات هویتی افراد ایجاد کرده و بسیار در مورد استفاده از اون هشدار دادن. ساعتی پیش در این رابطه با امیر رشیدی، کارشناس امنیت آنلاین، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که این نرم افزار از چه طرقی ممکنه که برای کاربران خطر امنیتی داشته باشه.
ببینید، من فکر می‌کنم بهتر باشه به جای کلمه خطر امنیتی از این استفاده بکنیم که ناقض حریم خصوصی هستش و با جمع‌آوری حجم زیادی از تصاویر، تا جایی که من امروز داشتم می‌خوندم 15 میلیون نفر در سراسر جهان تا حالا آماری هستش که حدودی تقریبی به دست آوردن، عکس فرستادن برای این اپلیکیشن. شما تصور بکنید 15 میلیون نفر دارن اطلاعات خودشون رو، اطلاعاتی که مربوط به هویتشون میشه رو، در اختیار یک شرکتی قرار میدن که در قرارداد اون شرکت با افراد، شما زمانی که اپلیکیشن نصب میکنید یک قراردادی رو دارید میبندید، در اون قرارداد ذکر شده که این شرکت میتونه هر نوع استفاده ای، اهم از تجاری غیر تجاری، از تصاویر شما، ویدیوهای شما، اسم شما، اسم کاربری شما در اینترنت و همه این مسائل بکنه بدون اینکه نیاز داشته باشه که از شما اجازه بگیره. هر نوع استفاده ای که دلش بخواد میتونه انجام بده و شما نمیتونید برگردین و شکایت کنین، چون شما همون زمانی که دارین از این اپ استفاده میکنین قرارداد رو امضا کردید و خب معلوم هم نیستش این استفاده فردا انجام میشه، 5 سال دیگه انجام میشه، 10 سال دیگه انجام میشه. قسمت شاید یه مقدار ترسناکتر داستان اینجا هستش که ما متوجه نیستیم زمانی که داریم با گوشی موبایل خودمون یه عکس میگیریم و با همون گوشی داریم این رو ارسال میکنیم برای یک جایی، همراه این عکس یک سری داده هایی منتقل میشه که این داده ها خیلی راحت قابل دیدن نیستن. یعنی شما باید وارد یک سری تنظیماتی بشین، یک سری فرامین اجرا کنین تا بتونین اونا رو ببینین. ما به اینا میگیم متا دیتا یا فراداده. بستگی به تنظیمات گوشی هر فردی میتونه این اطلاعات شامل موقعیت جغرافیایی جایی بشه که عکس گرفتن.
آقای رشیدی، بسیاری از کسانی که از این جور اپ ها استفاده میکنن ممکنه که با خودشون فکر کنن که خب من که آدم مهمی نیستم، یا اگر کسی به اطلاعات شخصی من دسترسی پیدا کنه که اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. اگر ممکنه یک سناریوی احتمالی رو برای ما تشریح کنید در رابطه با بدترین اتفاقی که ممکنه برای کاربر بسیار عادی بیفته که براش بتونه تبدیل به یک مسئله امنیتی بشه.
ببینید، اولا هیچ وقت نباید ما به این قضیه نگاه بکنیم که من چیزی ندارم که از دست بدم. ببین، ساده ترین داستان این هستش که این شرکت داره قراردادی رو با شما امضا میکنه که میتونه هر نوع استفاده تجاری از تصاویر شما بکنه. فرض کنید که مثلا فردا میخوان از تصویری که شما گرفتین برای یه تبلیغ استفاده بکنن که برای شما مسئله هستش. این بستگی به در واقع خود شما داره که خط قرمزاتون چی هست. ولی فکر کنید مثلا میخوان فردا واسه لباس زیر ازش استفاده بکنن و شما یه خانومی هستین که دارین توی جامعه مردسالاری مثل ایران زندگی میکنید. بنابراین اون جایی که داره میگه من هر نوع استفاده تجاری که میخوام ازش میتونم بکنم، شما سری باید به خط قرمزهای خودتون فکر کنید، ببینید که آیا حاضرین تصویرتون رو، صداتون رو، ویدیوتون رو در اختیار یک شرکت قرار بدیم و بگیم که خب تو برو هر جور دلت میخواد ازش استفاده بکن، منم هیچ مشکلی باش ندارم. قسمت دوم ماجرا برمیگرده به این که ببینید افراد بدون اینکه متوجه باشن دارن تشویق میکنن دیگران رو که در این کار مشارکت بکنن. همه دارن میرن تو این جام جهانی، اما آینده‌شون رو ببینن بدون اینکه فکر کنن چه بلایی قرار سر حال خودشون بیادش. بنابراین باید توجه بکنیم که مسئله جمع آوری گسترده، یعنی تو حجم بالا اطلاعات و تصاویر از افراد هست که ما نمیدونیم کجا ازش استفاده میشه. مثلا میتونه با استفاده از هوش مصنوعی این تصویرها به نرم افزارهای شناسایی چهره کمک بکنه و شما فکر کنید که شما دارین میلیون ها میلیون در واقع نمونه میدین که بتونه صورت رو راحت‌تر شناسایی کنه. بعد تصور کنید که تو خیابون وقتی این راه میرین تمام این دوربینایی که اطراف شما هست تمرین کردن با این تصاویری که بهش داده شده و بعد میتونن که شما رو شناسایی کنن، انگار یه نفر همیشه دنبال شما راه افتاده داره با شما میاد، هر کاری میکنین شما رو میبینه. بنابراین هم باید از جنبه شخصی به داستان نگاه کرد و نسبت بهش نگران بود و هم از جنبه اجتماعی داستان که این کانتریبیوشنی که ما داریم میکنیم رو جامعه بزرگتری که ما هم بخشی ازش هستیم و داریم توش زندگی میکنیم چه اثری میتونه بذاره و چه سوء استفاده‌های احتمالی میشه ازش.
گفتگو با امیر رشیدی کارشناس امنیت آنلاین رو شنیدید. درباره نرم افزار فیس‌اپ و خطرات این نرم افزار به پایان مجله شامگاهی 27 تیر ماه میرسیم. باز هم از شما متشکرم که من رو با صدای نارسا و گرفته همراهی کردید. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده تابو باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
حرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
اگر بخواهید وارد رابطه‌ای بشوید یا ازدواج کنید، اگر بخواهید از رابطه یا ازدواجی خارج شوید و زندگی تازه‌ای را شروع کنید، یا هر تغییر مهم و معنادار دیگری از این دست که بخواهید در زندگی خود بدهید، احتمالش زیاد است که اطرافیان به شما بگویند سر پیری و معرکه گیری. همه اینها به خاطر اینکه شما در سنین سالمندی هستید. اما سالمندی آیا به معنای توقف زندگی و خواسته ها و نیاز ها و رویاهای افراد است؟ چرا تابوی نیرومند به خصوص اطراف ازدواج و طلاق و رابطه برقرار کردن و نیازهای جنسی و عاطفی سالمندان شکل گرفته؟ این تابو ریشه در چه دارد و چگونه میتوان با آن روبرو شد؟ این هفته فریبا داودی مهاجر، فعال حقوق زنان، و مهرداد درویشپور، جامعه شناس، در تابو درباره همین موضوع بحث میکنند. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. برنامه نفتر با شما شروع میکنیم. خانم داودی مهاجر، اغلب از تقریبا یه سن مشخصی به بعد دیگه اینطور فرض میشه، البته در جامعه ایران دارم صحبت میکنم، که انگار زندگی افراد متوقف شده یا روند زندگی به کلی تغییر کرده. مثلا یک سری نیازها دیگه نیست، نیاز جنسی یا عاطفی یا نیست یا به حداقل میرسه در فرد سالمند. چرا یک چنین دیدگاهی وجود داره و تا چه حد اصلا این دیدگاه درسته؟
به خاطر اینکه ما در کشور خودمون با تعاریف و نظریه ها و مفاهیم سالمندی خیلی روبرو نیستیم، با اینکه یه شورای ملی سالمندی هم داریم، ولی اون چیزی که مسلط فرهنگ سالمندی در کشور ماست و حتی تلقین به یک فرد که تو سالمندی یا داری سالمند میشی و باید تبعات اون رو بپذیری و اون تبعات رو هم به اون فرد تلقین میکنن، که از جمله اون تلقین ها میتونه این باشه که درباره تعاملات جنسی، روابط جنسی، نیازهای عاطفی اونها نظراتی بدن که اونها مجبور به پذیرشش باشن. البته برادر، پدر، اعضای خانواده در این تلقین بسیار مؤثرن، با مفاهیمی درست مشترک با خیلی کنترل های دیگه، مثل آبرو، مثل غیرت یا مسائل از این دست. به عبارتی من حتی فکر میکنم برای کنترل سکسوالیته سالمندان به خصوص زنان یه همچین رفتارهایی رو دارن. من یه تعریفی رو مثلا از سویت سازمان بهداشت جهانی میبینم، تعریف بدی نیست، حتی تعریف هم نیست، اومده یه ردبندی کرده که میگه معمولا افراد بین 60 تا 74 سال سالمند جوانن، 70 تا 90 سال سالمندن و 90 به بالا سالمند مثلا کهنسال و پیر هستن. در حالی که اگه شما در کشور خود ما برگردید ببینیم، نه تنها این سن سالمندی یا تعاریف سالمندی برخواسته میتونه شهرشون، آداب و رسومشون و منطقه که زندگی میکنن باشه، بلکه میتونه برساخته اعضاء خانواده هم باشه و یه فرد به محض اینکه همسرش، حالا زنی آمد و به خصوص زنان وقتی همسرش فوت میکنه، دیگه بقیه اعضای خانواده ترجیح میدن که مدل لباس پوشیدنش، مدل آرایش کردنش، سبک زندگی، سبک مسافرتاش و همه چیز اون رو کنترل بکنن. به طور مثال خب من با خانواده های روبرو شدم که وقتی حتی اگر زن در 53-54 سالگی هم دیدم عینن که همسرش فوت کرده، مثلا اگر خواسته ابروی خودش رو هم برداره با مشکل روبرو بوده، خواسته که حتی مسافرت بره بعد از 6 ماه بعد از فوت همسرش، خب همه خانواده یا مثلا از اوه هر روز شوهرش نمرده بار سفر رو بسته بره این طرف اون طرف. میتونید حالا اینا یه مثالای کوچیکه که ما خیلی باهاش روبرو هستیم، ولی به نظر میرسه که ما با مجبور کردن افراد به سالمند شدن به نوعی اونها رو مورد آزار و حتی اختلالات روانی قرار میدیم.
آقای دبیشپور، نکاتی که خانم داودی مهاجر گفتن و این نکته قابل توجه که مجبور میکنه جامعه افراد رو که سالمند بشن یا احساس سالمندی بکنن، اینها چقدر با عبارتی که در جهان غرب به کار برده میشه ایجیزم ارتباط داره یا ایجیزم اساسا بخش مجموعه از رفتارها و پندارها گفته میشه؟ بعد نیست اینو توضیح بدیم در اینجا.
میبینید ایجیزم بخشی از در واقع یا یکی از مکانیزم های تولید نابرابری اجتماعی است بر مبنای سن. ایجیسم به عنوان یک جلوه از نابرابری اجتماعی، آسیب پذیری بیشتر گروه های اجتماعی رو مبنای تبعیض قرار میده. به لحاظ جسمی میتونه در واقع هرچی فرد سال خورده تر بشه با کاستی ها، بیماری ها و دشواری های بیشتری روبرو بشه. این موقعیت به طور نسبی آسیب پذیرتر سالخوردگان موضوع تبعیض قرار میگیره. ایجیسم اساساً به اینه که چجوری همونطور که فرض کنید موقعیت فرودست زنان میتونه موضوع سکسیسم بشه یا موقعیت فرودست اقلیت‌های اتنیکی موضوع ریسیسم بشه، ایجیسم به این نظر داره که چگونه گروه هایی که از موقعیت مشارکت برابر در حوزه اشتغال در حوزه های گوناگون برخوردار نیستن و با خطر به حاشیه راندن روبرو هستن، میتونن موضوع آنچه که خانم داودی مهاجر اشاره میکنن یعنی یک برچسب اجتماعی قرار بگیرن به نام سالخورده ها که واژه های تحقیرآمیزش مثل اونی که میگن پیری، یعنی کاملا یک واژه تحقیرآمیز برای اینکه بگن فرد از حیطه حضور مؤثر اجتماعی در واقع خارج شده، داوری ها، قضاوت ها، برخورد ها و حتی قوانین میتونه یقه این گروه اجتماعی رو بگیره. مثلا اینکه اینا میتونن عاشق بشن، مردم میخندن. اگه طلاق بگیرن میخندن. اگر اینها بخوان لذت جنسی داشته باشن میگن تو که دیگه جمله سرپیری معرکه گیری یا عشق پیری، اگر درست گفته باشم پیرگر به جنبت سر به رسوایی زند. وقتی ما با یه همچین چیزهایی روبرویم، یعنی اینها برخوردهای تحقیرآمیز برای اینکه یادآوری کنه به سالمندان که شما از استانداردهایی که به اصطلاح هر فرد به اصطلاح سن متوسط یا جوان یا سالم برخورداری برخوردار نیستین.
خانم داودی ماجر، آقای دبیشپور هم اشاره کردن سر پیری ملکه گیری یا عشق پیری گر به جنبت، یک چنین تعابیری تا چه حد مانع گروهایی میشه که حالا بنا به تعریف در دوره سنی سالمندی قرار گرفتن؟ اگر سالمندان بخوان فعالیت جدیدی رو شروع بکنن، چیز تازه رو یاد بگیرن، رابطه‌ای برقرار بکنن، به خصوص در حوزه رابطه برقرار کردن، ازدواج سالمندان به یک تابوی بزرگ برمیخورن، فکر میکنید این چه اثری بر روان و سلامت و حتی جسم سالمندان میگذاره؟
شما اتفاقا در سوالتون از عبارت خیلی خوب استفاده کردین که روی منم خیلی اثر داشت و اون متوقف کردن زندگی بود. بحران سالمندی با همین موضوع آغاز میشه، در زمانی که زن یا مرد رو به سمت ناتوانی هل میدن و ترجیح میدن که حالا چه فرهنگ عمومی چه خانواده تلاش میکنه که اونها رو برای تغییر سبک زندگیشون یا انتخاب سبک زندگیشون مجبور بکنه که یه کارایی رو انجام ندن یا انجام بدن. من چند روز پیش باز با یه مردی صحبت میکردم که کاملا دچار طلاق عاطفی بود و وقتی که مثلا ازش سوال کردم که خب چرا داری اینو ادامه میدی، گفتش که به خاطر اینکه اگر این کارو نکنم بچه هام، ببخشید من با این تعبیر، بچه هام پدرم رو در میارن. البته من یه نکته رو هم بگم که این سالمندی و این اجبار تابع سری مسائلم هست. یکیش که همون جنسیته، یکیش ثروته که اگه سالمند دارای ثروت باشه یا موقعیت اجتماعی داشته باشه منزلتش، روابط اجتماعی گسترده داشته باشه، سلامت روانی بهتری داشته باشه، کمتر میتونن کنترلش بکنن. به همین دلیل که باید خیلی زودتر روی جامعه کار کرد، روی افراد که بتونن برای این دوران خودشون به ابزارهایی دست پیدا بکنن که اجازه این کنترل رو بهشون ندن. ولی به هر حال در جامعه ما ایران مسئله آبرو، غیرت و اینکه حالا جلوی مردم بده، حالا برو شناسنامت رو نگاه کن، خیلی رایجه. تحقیقات نشون داده که رابطه جنسی در سالمندی هیچ تفاوتی نه تنها با دوران جوانی نداره، بلکه به خاطر تجربه بیشتری از رابطه جنسی به کیفیت و رضایتمندی بیشتری هم منتهی میشه.
آقای دبیرپور، برمیگردم به شما که بپرسم اساساً این سالمندی که ازش صحبت میکنیم تا چه حد یک معنای مطلقه و تا چه حد میتونه نسبی باشه؟ من یادمه در یکی از آگهی‌های کیهان یا اطلاعات پیش از انقلاب بود داشتم میخوندم که نوشته بودن که پیرمردی 40 ساله زیر پل کریم خان بدن بیجانش پیدا شده، یعنی 40 سالگی در اون دوره زمانی پیری محسوب میشده. میخوام بدونم که ما در کجای این تیف الان ایستادیم از نظر این که بگیم چه کسی سالمنده اصلا.
اولا هرچه مدت زمان طول آدمی داره طولانی تر میشه به خاطر بهداشت بیشتر، رفاه بیشتر، تغذیه بهتر، بنابراین خود مفهوم سالمندی تحت تاثیر حتی افزایش طول متوسط طول عمر آدمی تغییر کرده. دقیقا یه نمونش همین چیزی که شما گفتید. وانگهی خود مفهوم سالمندی تو کشور به کشور میتونه معانی متفاوتی بگیره. بنابراین یک عدد مطلق نیست، یه عددی است که اگر امروز ممکنه شما 70 سالگی رو آغاز سالمندی حتی بدونید، ممکنه که 40 سالگی اصلا این ترقی بی‌معنا باشه و اصلا همونجور که مورد خشممون قرار خواهد گرفت. اگر امروز یکی به 50 ساله یا 60 ساله بگه سالمند، اون موقع ممکنه به آدمی که 70 ساله یا 80 ساله باشه این ترقی گفته بشه. برداشت‌های شخصی هم خیلی نقش داره، یعنی به یک معنی خود سالمندی یک مفهوم به شدت سوبژکتیوه. اینکه آدم‌ها بنا به هر حال به شور زندگیشون، میزان تحرکشون، میزان امیدواریشون، میزان سلامت جسمی و دماغیشون چه موقعیتی رو دارن، ممکنه بنابراین افرادی باشن مثلا 80 ساله به شدت آدمای اکتیون. بنابراین این نکته خیلی مهمی که ما یک تلقی عمومی ارائه ندیم از به اصطلاح سالمندی، میزان توانایی‌ها یا آسیب دیدگیشون. هر فرد خودش باید تعریف بکنه. فکر نکنید من فقط مخصوص ایرانه، تو خود سوئد مثلا یک بحثی شده بود، یه خانومی اگه اشتباه نکنم 84 ساله میخواست طلاق بگیره که کلی سر و صدا صورت گرفت که توازه پیرامونیانه که تو 40 سال 50 سال 60 سال عمر داشت فرصت داشتی جدا نشدی، حالا که شدی 84 سال مثلا میخوای طلاق بگیری، ول کن دنبال طلاق نباش.
خانم داوودی مهاجر، برمیگردم به شما. آقای درویش‌پور گفتن که یک تلقی مشخص و ثابت و رایج ایجاد نکنیم از اینکه این سن یعنی سالمندی، این شرایط، این مرحله یعنی سالمندی، و در مورد زنان همین بیشتر اتفاق میفته. شاید بعد نباشه اشاره کوتاهی در اینجا بکنیم به موضوع یائسگی.
اصولا خود شما میگید یائسگی ممکنه در بعضی افراد در 36 سالگی هم اتفاق بیفته، در بعضی افراد تا 57 سالگی هم اتفاق نیفته. بنابراین یائسگی رو ما نمیتونیم ربطی به سالمندی بدیم، ولی میتونیم ربطی به این موضوع بدیم و این باور عامه که زن وقتی یائس میشه تمایلات جنسی خودش رو از دست میده، یا مثلا دچار عوارضی مثل خشکی واژن میشه یا دردناک شدن در رابطه جنسیش میشه، و به همین دلیل سعی میکنن که در واقع یائس بودن زن رو با مشکلاتی در روابط جنسیش یکی بکنن، که این یه برخورد به نظر من کاملا عوامانه‌ایه. به خاطر اینکه اولا در عصری هستیم که چه برای زنان یا مردان حتی اگه این اتفاق بیفته درمان‌هایی وجود داره که این مسائل رو حل میکنه، اون هم باز برای کنترل بیشتر زن و محدود کردن زن نه تنها در روابط جنسیش و انتخابش برای اینکه اگر مثلا طلاق گرفت یا شوهرش رو دست داد ازدواج مجددی بکنه، بلکه به خاطر اینه که میخوان زن رو ناتوان بکنن، یعنی زن رو بهش تلقین بکنن که تو دیگه ناتوانی. مثلا من خیلی شنیدم
زنها میگن که مثلا وقتی من ازشون میپرسم که مثلا خب چرا الان ازدواج نمیکنین 20 سال شوهرتون مرده، میگن دیگه از ما گذشته. ولی وقتی ازشون میپرسم که این از ما گذشته یعنی که نیاز دارین یا ندارین، میگن خب مگه میشه آدم نیاز نداشته باشه. من با خانومی بازم دقیقاً 84 ساله صحبت میکردم که بعد این صحبت من 3 ماه بعدش این خانم فوت کرد. آره تا 2 سال پیش من احساسو کاملا داشتم. یعنی ببینید یک زنی که در اون سنه داره میگه من این احساس رو دارم و بسیاری از زنان به خاطر شرم و به خاطر خجالت که در واقع بیان نمی کنند که این نیازو دارن.
میخوام خیلی کوتاه این رو همینجا ازتون بپرسم که خود زنان چه نقشی دارن؟ شما خیلی تاکید میکنین که این مسئله در مورد زنان بیشتر و تشدید شده تر هست. فکر میکنم که آمار هم حرف شما رو تایید میکنه. اما پرسش اینجاست که خود زنان در بسیاری از موارد در پذیرفتن اینکه خب دیگه از ما گذشته یا در همین پذیرفتن پروسه توقف زندگی، یادگیری چیز جدید و ایجاد هر گونه تغییری در زندگیشون چندان فعال حاضر نمیشن.
شما ببینید زنان در این سن که مثلا همسرشون فوت کرده یا جدا شدن بچه دارن و این مادرها مواجه میشن با قهر کردن و حتی با قطع ارتباط با باهاشون. اینی که همش بچه ها بهشون میگن خب تو که مثلا عروس داری، داماد داری، یعنی مثلا ما جلو فامیل مثلا زنمون شوهرمون چی بگیم، طوری رفتار میکنند که اون مادر یا اون زن گاهی مجبور میشه بین از دست ندادن فرزند خودش و اینکه یک رابطه ای رو ایجاد بکنه که بهش آرامش میده، بهش توانایی و قدرت ادامه زندگی رو میده، به جای اون آزار رو تحمل بکنه. یعنی یه زن حتی گاهی جرأت نمیکنه و جسارت نمیکنه که این رو بیان بکنه، در حالی که خب شما میدونین مرد سالمند از زن خیلی تفاوت میکنه. خیلی وقتا هم در خفا ممکنه اتفاق بیفته، یعنی بدون که بچه بدونه یا اونم یه عواقب و تبعاتی داره، اینکه بخوای یه زندگی مخفی داشته باشی با یه مرد یا اینکه به هر حال یک زندگی علنی داشته باشه، این که همش مواظب باشه نکنه بچت ببینه، نکنه که به بچت خبر بده، پسرتو تو محل مسخره نکنه، نمیدونم فامیل نگن سرگوش مامانش میجنبیده. میدونین یعنی تمام اینها میتونه بر روی یه زن که مادره برای اینکه ازدواج نکنه یا شریک جنسی نداشته باشه و از تمام مواهب اون واقعا بهره مند نشه تاثیر میذاره.
آقای درویش‌پور، درسته که خانم داودی مهاجر هم تأکید دارن که این مسئله به هر حال در مورد زنان تشدید شده تر هست، اما در مورد مردان هم این فشار روی مردان سالمند هم هست، از جمله اینکه جامعه به مردان یک نوع خاصی از برقراری رابطه جنسی و یک نوع خاصی از توانایی جنسی رو تلقین میکنه و گفته میشه که خب شما در سن سالمندی دیگه این توانایی رو ندارید، اما باید پرسید مگر رابطه جنسی و عاطفی با همراه خود تنها یک شکل مشخص داره و افراد از سنی به بعد دیگه نمیتونن اون رو برقرار بکنن در حالی که همچنان به اون نیاز دارن. من فکر میکنم این فشار روی مردان هم میتونه به این شکل وجود داشته باشه.
نکته‌ای که تو صحبت شما هست اون هم به هر گوشه از واقعیته. بخشی از مفهوم ایجیست اصلا گره خورده به اوریان‌ترین شکل یک روابط کلاسیک جنسی که حتما باید دخول جنسی صورت گرفته باشه و گویا ارضای جنسی فقط از این طریق میسره. یکی از این افسانه‌های قدیمی پدرسالاره که میل به تولید باروری زنان در تولید این افسانه نقش داشته، در حالی که شما میدونید هم در جامعه مدرن همه، حتی نه فقط در جامعه مدرن، در گذشته هم طرق ارضای جنسی بسیاری ممکن بوده از طریق تماس‌های لمس باشه، از طریق بوسیدن باشه، از طرق دیگری باشه که الزاماً با مفهوم دخول جنسی تداعی نشه. خب این طرز تلقی خیلی ماچو مردانه از مفهوم رابطه جنسی که رابطه جنسی رو تغییر میده به دخول جنسی و بنابراین مردانی که احیانا توانایی یک همچین امری رو ندارن یا زنانی که به اصطلاح با خشکی واژن روبرو باشن به خاطر مثلا به اصطلاح سالمندی یا هر دلیل دیگری، فکر میکنه اینها فاقد کیفیت رابطه جنسی هستند، در حالی که هم تجربه بشری از گذشته تا به هم دانش امروز بشری و هم کیفیتی که در واقع در متحقق کردن خواستهای جنسی امروز ایجاد شده این امکان رو فراهم کرده که فرد در بالای 80 و 90 سالگیش هم بتونه غیر از حس عشق، عاطفه، تجربه جنسی هم داشته باشه، بدون اینکه الزاما تجربه جنسی یک فرد مثلا 80 ساله یا 90 ساله باید مثل یک مثلا فرد 20 ساله باشه یا 15 ساله باشه یا 18 ساله.
خانم داودی مهاجر، میخوام ازتون بپرسم که شما خیلی در مورد زنان صحبت کردید در این برنامه، زنانی که در دوره به اصطلاح سالمندی میتونن طبقه بندی بشن، به این زنان چه خواهید گفت در این برنامه، به خصوص اگر زنی باشه که به هر دلیل از شرایط حال حاضر زندگی خودش چندان راضی نباشه؟ به نظر میرسه تمام این تابویی که حول و حوش سالمندی به خصوص سالمندی زنان شکل گرفته به هر گونه ایجاد تغییری در وضعیت ثابت زندگی افراد سالمند مربوطه، حالا چه بخوان ازدواج کنن، چه بخوان طلاق بگیرن، چه بخوان مهاجرت کنن، به این زنان چه خواهید گفت؟
اولا میخواستم به یه پژوهشی که تو منطقه 13 و 17 تهران انجام شده، شورای عالی سالمندی انجام داده، اشاره بکنم که واقعا اون خیلی جالبه که میگه عمده ترین مانع ازدواج برای سالمندان، برای زنان سالمند و حتی زنان زیر سن سالمندی، جبهه‌گیری فرزندان و خانوادهشون و قضاوت‌های اطرافیانشون هست. باید ما واقعا از هم از جوونا شروع بکنیم، یعنی بگیم به جوونا باید پیام بدیم. اتفاقا یکی از اعضای سخنگوی همین دبیرخانه شورای عالی سالمندی خانمی هستن، میگفتن که باید با بچه ها صحبت کرد، باید با جوان ترای این خانواده ها صحبت کرد که فکر میکنن ناموسشون از دستشون رفته. ولی من واقعا بخوام با زنها صحبت کنم، فقط میتونم بهشون بگم که اجازه ندید هیچ چیزی توی زندگیتون شما رو کنترل کنه، هیچ چیزی باعث نشه که شما قدرت تغییر خودتون رو ازتون بگیره یا از دست بدین، و اجازه نده که شما تحولات زندگی خودتون رو مدیریت کنید و سبک زندگیتون رو باید خودتون انتخاب کنید. اگر دلتون میخواد که در 70 سالگی نمیدونم رنگ موی خودتون انتخاب کنید به جای اینکه هر روز بفرستنتون زیارت برین یه مسافرت کاملا تفریحی و مدل لباس پوشیدنتون و همه اون چیزها رو، این کارو بکنید، به خاطر اینکه بازم تحقیقات نشون میده که 7 سال به عمر سالمندی اضافه میشه و به انگیزه هاشون و به کاهش بیماری هاشون، در صورتی که سالمندان آرامش روانی داشته باشن ناشی از مثلا ارتباطات جنسی یا ارتباط عاطفی با شریک جنسی خودشون. چند روز پیش باز با یه خانمی گفتگو میکردم درباره که سعی میکردن با اینکه زن بسیار شادی هم هست، سعی میکردن که اونو کنترل بکنن که از اینجا تا اونجا راه نرو، میفتی از اونجا تا اونجا راه نرو، نمیدونم میخوری زمین. و یه جمله جالبی به من گفت و گفت ببین من ترجیح میدم بخورم زمین و بمیرم ولی کسی نیاد کیفیت زندگی منو کنترل بکنه.
آقای درویش‌پور، در بازگشت به شما میخوام که از وجه جامعه شناسی شما استفاده بکنم و این سوال رو بپرسم، جامعه‌ای که سالمندان در اون سلامت‌تر هستن، آزادتر هستن و قادرن به تغییر زندگی خودشون، چه جور جامعه‌ایه؟ به خصوص با توجه به اینکه جامعه ایران رو به سالمندی هست، این تابوهای اطراف سالمندی و توانایی سالمندان در تغییر زندگی خودشون، حالا ازدواج، طلاق، رابطه، هر چه که هست، اینها میتونه که از جامعه در نهایت چه مجموعی بسازه؟
شالوده تئوری من و شاید بسیار جامعه شناسان بر مبنای اینه که موقعیت آسیب پذیر و حاشیه‌ای میتونه مبنای تبعیض باشه و مبنای در واقع گسترش نابرابری های بیشتر. بنابراین اگر ما میخواییم با این تبعیضها که در شکل طرز تلقیها، تحقیرها، برچسب‌های اجتماعی، پیش‌داوری‌ها، کلیشه‌سازی‌ها و غیره مبارزه بکنیم، فقط با نصیحت نمی‌تونیم این کارو بکنیم و فقط هم در یک تغییر رفتار فردی نیست، باید یه سری ساختارها رو تغییر داد. بنابراین فرض کنید در جامعه ایران اگر سالمندان جامعه ما از تضمین‌های از کیفیت بهتر زندگی به لحاظ اقتصادی، به لحاظ روانی، به لحاظ اجتماعی و به لحاظ بهداشتی برخوردار بودند، خود این مشارکت و اکتیویته اجتماعی این گروه رو افزایش میداد و طبیعتاً اجازه نمیداد که دیگه اون پیش‌داوری‌ها تفکر امول، تفکر عقب مانده است، تفکر تبعیض آمیزه و در واقع کسی که باید خودش رو تطبیق بده اون فکر عقب مانده است که میخواد توقع سالمندان رو پایین بیاره. بنابراین افزایش منابع قدرت سالمندان به گمان من یک کلید جدی است برای اینکه بتونه طرز تلقی های جامعه رو تغییر داد. تلاش برای مثل همین برنامه‌ای که شما تهیه میکنید برای تغییر طرز تلقی های اجتماعی، هنجارهای تبعیض آمیز و اینکه مفهوم کلیشه‌ای ثابت، کم توقع و به قول شما پایان زندگی برای سالمند رو رقم نزدن، خودش بخشی از یک پیکاری است برای اینکه تغییر بدیم این شرایط رو، این روابط رو.
بسیار سپاسگزارم مهداد درویش‌پور و فریبا داودی مهاجر، مهمانان این هفته برنامه تاپ.